11 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از انتصاب دوباره رافائل گروسی به سمت مدیر کلی این نهاد حمایت کرد. احمد خاتمی امام جمعه تهران بار دیگر مسمومیت دختران دانش آموز را به دشمنان نسبت داد. دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق میگوید رقم بدهی عراق به ایران 18 میلیارد دلار است. خوش آمدید به این بخش خبری. 35 عضو شورای حکام آژانس در آخرین روز از نشست فصلی خود در جلسه‌ای پشت درهای بسته از انتصاب دوباره رافائل گروسی به سمت مدیر کلی این نهاد حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این تصمیم بدون رأی‌گیری و بدون ابراز مخالفت گرفته شد و حال باید به تایید کنفرانس عمومی آژانس برسد که هر سال در پاییز برگزار می‌شود. دوران مأموریت کنونی رافائل گروسی در دسامبر سال 2023 حدود 9 ماه دیگر به پایان می‌رسد. این دیپلمات 62 ساله آرژانتینی در این دوره مأموریت خود با دو پرونده برنامه هسته‌ای ایران و همچنین امنیت تأسیسات اتمی اوکراین روبرو بوده است. احمد خاتمی خطیب جمعه تهران بار دیگر مسمومیت دختران دانش آموز را به کسانی که او دشمن خوان نسبت داد و گفت هدف آنها از بین بردن امنیت و ایجاد دلشوره در جامعه است. آیت الله خاتمی همچنین با تکرار گفته‌های رئیس قوه قضاییه در روزهای اخیر گفت کسانی که در رسانه متدینین را متهم به اتهام می‌کنند کارشان مصداق شایع افکنی است. در هفته های گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال دست داشتن برخی گروه‌های افراطی مذهبی در مسموم کردن دانش آموزان منتشر شده است. حکومت ایران هنوز منبع اصلی این مسمومیت‌ها و عوامل انجام آن را پس از 3 ماه پیدا نکرده و برای جلوگیری از انتشار اخبار و واکنش‌های مربوط به این موضوع دست به بازداشت یک روزنامه‌نگار و تعقیب قضایی چند چهره و رسانه زده است. دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق میگوید علارغم اعلام مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رقم بدهی عراق به ایران 18 میلیارد دلار است. به گفته حمید حسینی این رقم را وزارت خارجه عراق به آمریکا اعلام کرده است. به گفته این مقام اتاق بازرگانی یکی از دلایل اختلاف آمار پیشین که 10 میلیارد بوده و رقم 18 میلیارد پول برق و گاز جدیدی است که به مبلغ پیشین اضافه شده است. درآمد ایران از محل فروش برق و گاز به عراق در بانک‌های عراق نگهداری می‌شود و ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به این درآمد دسترسی مستقیم داشته باشد. در مقاطعی ایالات متحده اجازه برداشت این حساب را برای استفاده در موارد مشخص از جمله کالاهایی که تحریم نیستند می‌دهد. به گفته حمید حسینی در سفر اخیر وزیر خارجه عراق به تهران اجازه برداشت 500 میلیون دلار از پول‌های توقیف شده ایران داده شد. پایگاه خبری نور نیوز میگوید علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در روزهای گذشته در کشوری غیر از ایران بوده و مذاکرات به گفته این وبسایت بسیار مهمی را انجام داده است. نور نیوز که پایگاه خبری منتسب به شورای عالی امنیت ملی است همچنان با اعلام این موضوع مدعی شد که اعلام قریب الوقوع این مذاکرات تحولات قابل ملاحظه را رقم خواهد زد. این پایگاه خبری جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نکرده و در روزهای اخیر نیز برنامه سفری برای دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام نشده بود. خانواده برومند نجفی محیطبان زندانی که تابستان سال جاری در مقابل ساختمان دادگاه به قتل رسید از مجازات قاتل او صرف نظر کردند. آقای نجفی متهم بود که در سال 1399 در درگیری با سرنشینان یک خودرو به زن شکار غیرقانونی فردی به نام یوسف فلاحی را کشته است. با وجود اعتراض‌های گسترده آقای نجفی به دلیل عدم رضایت خانواده مقتول به اعدام محکوم شد. او که برای شرکت در جلسه اعاده دادرسی در مرداد امسال به مجتمع قضایی کرمانشاه منتقل شده بود توسط پدر یوسف فلاحی و با شلیک گلوله جنگی کشته شد. حال به گفته معاون دادگستری کرمانشاه خانواده نجفی از مجازات قاتل فرزندشان چشم‌پوشی کردم. در سه دهه گذشته دست کم 119 محیط‌بان در ایران کشته و حدود 370 تن زخمی شدند و برخی از آنها نیز به دلیل شلیک به شکارچیان غیر مجاز و کشتن آنها به اعدام محکوم شدند. اما در پی انتشار ویدئویی رقص 5 دختر جوان در شهرک اکباتان، گزارش‌هایی از تلاش نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت احتمالی آنها از راه بازبینی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته در یکی از بلوک‌های این شهرک منتشر شده. از این 5 دختر جوان در روز 17 اسفند همزمان با روز جهانی زن ویدئویی منتشر شد که در یکی از محوطه‌های شهرک اکباتان تهران با آهنگ رما خواننده اهل نیجریه و سلنا گومز خواننده آمریکایی می‌رقصیدند. درباره همین موضوع ساعتی قبل دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
من فکر میکنم که از یک سو این ناشی از جنگ فرهنگی واقعیه که در ایران بین فرهنگ حکومتی کهنه پرست و گذشته گرا از یک طرف و فرهنگ جدید جوونا از طرف دیگر در جریانه. این اتفاقی در یک کشور دیگه میافتاد هیچ سر و صدای به پا نمیکرد، برای اینکه شکاف بین فرهنگ حکومت یا فرهنگ رسمی، فرهنگ بزرگسالا و فرهنگ جوونا اینقدر عمیق نیست. در ایران ما دیگه تنش نمیتونیم صحبت کنیم، ما میتونیم از جنگ فرهنگی صحبت بکنیم. تفاوتش با نسل‌های قبل اینه که این نسل نمیخواد در سکوت در زیرزمین‌ها یا به صورت در واقع مخفیانه و نیمه پنهان فرهنگ خودش رو زندگی بکنه. من وقتی مصاحبه‌هایی که در دهه 70 با خیلی از جوونا می‌کردم در مورد فرهنگشون و تفاوت فرهنگیشون با حکومت، اونا می‌گفتن ما در زیر زمین‌ها موسیقی غیر مجاز رو گوش می‌کنیم، ساز می‌زنیم، می‌رقصیم و فعالیت می‌کنیم برای اینکه در زیر زمین‌های خانه‌ها حتی برای اینکه صداشون شنیده نشه و برای اینکه بین خودشون باشن. ولی نسل امروز نمی‌خواد در حقیقت این فرهنگا زیر زمینی زندگی بکنه و اینو میخواد در جنگ رو در رو و علنی با حکومت خشم و مطالبه خودشو در حقیقت عیان بکنه و این یه موضوع خیلی اساسی در این جنگ فرهنگی است. یعنی در رقص چیزی که مطرح است علاوه بر شادی مسئله بدنه. مسئله بدن امروز به یک جنگ بین جوونا و حکومت تبدیل شده. حکومتی که میخواد بدنها را بپوشانه برای اینکه بدن در واقع و ابزار سرکوب نسل جوان تبدیل شده. پوشاندن بدن، موضوع بدن، حجاب بدن، نوع لباس پوشیدن و جوانایی که دیگه نمیخوان تن بدن به بردگی که حکومت میخواد بهشون تحمیل بکنه.
آقای پیوندی، این حرکت‌های کوچک اجتماعی مثل همین رقصیدن چند دختر در شهرک اکباتان و انعکاس وسیع اون در شبکه‌های اجتماعی یا حرکت‌های کوچکی که برخی از دختران، پسران، جوانان و زنان انجام میدن در گوشه کنار کشور، آیا فقط باید اینها رو یک کار کوچیک دید بدون اثرگذاری یا یک اثرگذاری کوچک، یا نه اینها میتونه خودش عوامل مهمی باشه در پیشبرد افکار عمومی و خواسته های افکار عمومی؟
من فکر میکنم که با اینکه این ویدیو رو چند تا دختر ضبط کردن و شاید در ابعاد جامعه ایران بتونیم بگیم که خب یک کار کوچیکیه، اما از نظر نمادین یک کار بزرگ و تاریخیه، برای اینکه این در واقع ویدیو و کاری که این دخترها کردن نمایندگی میکنه اون چیزی که در ذهنیت امروز جامعه جوان ایران در جریانه، یعنی مطالبه آزادی، مطالبه آزادی بدن، اینی که بدن هر کسی متعلق به خودشه و این در واقع مطالبه این آزادی به نظر من صدای نسل کنونیه و این دخترها کاری نکردن جز اینکه صدای نسل خودشون رو فریاد بزنن در مقابل جامعه، در مقابل جهانیان و در مقابل حکومت. برای همین هم کارشون بسیار داره اهمیت، همون جوری که اون دخترایی که حجابشون رو به عنوان اعتراض برداشتن و بر سر چوب کردن در سالهای گذشته، اونا هم در حقیقت همین حق را فریاد زدن. تفاوتی که من فکر میکنم این بار با بارهای گذشته و با نسل من، شاید نسلهای بعد از من تا دهه 70 خورشیدی داره، اینه که این نسل دیگه احساس گناه نمیکنه از اینکه بدنشو به نمایش میذاره، از اینکه انگ میخوره که غربیه یا این کارا غربی و ولنگاریه. اینا برای
پیوندی من به طور مشخص میخوام این رو بدونم که وقتی که افراد خاص یا افراد عمومی جامعه هر کدوم یک اکت سیاسی، یک اکت اجتماعی، رفتار اجتماعی انجام میدن، اونها در مجموع چه تأثیری میذاره؟ یعنی هر کدوم از حرکت‌های رفتارهای اجتماعی آدم‌ها، مسئولیت اجتماعی افراد در جامعه.
ببین، نسل جوان در حقیقت حس میکنه که در این جامعه مورد سرکوب قرار میگیره از نظر فرهنگی و آزادیهایی که بقیه جوانها در همه دنیا به طور طبیعی ازش برخوردارن را نداره، و به خاطر همینم با حرکت‌های بسیار نمادین و طغیانی این خشم و این سرخوردگی خودشو نشون میده. این پیام نسل جوانه. من فکر می‌کنم بخشی از جامعه سنتی ما ممکنه که با این ویدیو مسئله داشته باشه، ولی دنیای جوانای ما امروز اینه، در ایران همونجوری که در کشورهای دیگه، و به نظر من بیان این در عرصه عمومی داره اهمیت زیادیه، برای اینکه این شجاعتی که اینا به خرج بیدن، شما به درستی در سوال اولتون منعکس بود، این شجاعتی که در این 4-5 ماه بعد از جنبش زن زندگی آزادی ابعاد جدیدی پیدا کرده، و این شجاعت در حقیقت اون دیوار ترسی که وجود داشته رو فرو ریخته. بنابراین این امکان میده که این جامعه ایران راجع به این مسائل فکر کنه. به نظر من این کارهایی که جوونا میکنن پتکی بر سر جامعه ایران هم هست، فقط مسئله حکومت نیست، بلکه جامعه ایران هم میگه که نگاه کن که من چگونه در واقع سرکوب میشم، نگاه کن که فرهنگ من چگونه نادیده گرفته میشه، نگاه کن که من چگونه به رسمیت شناخته نمیشم توسط حتی ممکنه خانواده‌ام، بخشی از گروه‌های اجتماعی سنتی و در رأس اونها البته حکومت.
دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، رو میشنید درباره شجاعت دختران رقصنده در شهرک اکباتان و همچنین دیگر جوانان ایرانی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
نمایندگان کنگره ملی خلق چین روز جمعه شی جین پینگ را برای سومین دوره پیاپی به عنوان رئیس جمهوری آن کشور انتخاب کردند. شی جین پینگ 69 ساله در این انتخابات رقیبی نداشت و تنها نامزد این انتخابات بود. بیشتر بشنوید از اردشیر طیبی.
سومین دوره ریاست جمهوری شی جین پینگ صبح امروز توسط مجلس قانونگذاری چین تایید شد تا به این ترتیب تسلط او بر فضای سیاسی این ابرقدرت شرق آسیا تقویت شود. آقای شی حالا طولانی ترین دوره ریاست جمهوری در چین را از سال 1949 و تأسیس چین کمونیست بر عهده دارد. انتصاب مجدد شی که یکی از قدرتمندترین و اقتدارگراترین رهبران چین در دهه‌های اخیر است، بیشتر جنبه نمایشی دارد. او پیشتر در پاییز امسال در اتفاقی بی سابقه برای سومین دوره پیاپی عنوان ریاست حزب کمونیست چین را به دست آورده بود و پیش بینی می‌شد که باز هم به عنوان ریاست جمهوری انتخاب شود. عنوان ریاست جمهوری نیز در چین عنوانی عمدتاً تشریفاتی تلقی می‌شود. قدرت واقعی در چین در سمت‌های رئیس حزب کمونیست و فرماندهی کل قوای نظامی است که هر دوی آنها را نیز آقای شی در اختیار دارد. با این وجود این انتخاب از این نظر بی سابقه است که او نخستین رهبر چین است که وارد سومین دوره ریاست جمهوری خود می‌شود. پیشتر ریاست جمهوری در چین محدود به 2 دوره 5 ساله بود. این محدودیت از سال 1982 و پس از مرگ ماو تسه‌تونگ و ابتکار دنگ شیائوپینگ در قانون اساسی گنجانده شده بود تا جلوی خطرات حکومت تک نفره و کیش شخصیت در این کشور گرفته شود. شی جین پینگ این قانون را در سال 2018 و با اکثریتی تقریباً یک پارچه در قوه مقننه کنار گذاشته بود تا راه برای ریاست جمهوری مادام العمر خود را باز کند. پیشتر ولادیمیر پوتین نیز با تصویب قانونی ریاست جمهوری خود در روسیه را تا سال 2036 ممکن کرده بود. مشابه کشورهایی همچون کره شمالی، تاجیکستان و ایران که در آنها رهبران قدرت را به طور مادام العمر در اختیار دارند. تمدید دوره ریاست جمهوری آقای شی در چین در حالی صورت می‌گیرد که روابط پکن با غرب بر سر مسائلی مانند تایوان، جنگ در اوکراین، رقابت‌های صنعتی و البته حقوق بشر بدتر شده است. اوایل این هفته رسانه‌های دولتی چین از آقای شی نقل کرده بودند که او غرب را مقصر مشکلات پیش روی اقتصاد چین دانسته بود و در اظهار نظری کم سابقه از ایالات متحده به خاطر مهار همه جانبه چین انتقاد کرده بود.
با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.